و تا حالا با وجودی که خوشبینی های قبلا می بود که ارتشی های سوریه فرار خواهند کرد و به مردم خواهند پیوست، به جز چند نفری دست به این کار نزدند. از طرف دیگه عربستان با همه قدرت تلاش میکنه که اصرار میکنه مخالفین اسد رو مسلح کنه و اونها از راه حل نظامی بشار اسد رو سرنگون کنند. این به چند دلیل مورد پسند اتحادیه اروپا و آمریکا نیست. یکی این که این تجربه که الان در لیبی به دست اومد نشون میده که این خشونت اگر ادامه پیدا کنه در رژیم بعدی هم ادامه پیدا خواهد کرد. دیدیم میبینیم الان در لیبی آدم دزدی، تخلیه شهرها که متهم به حمایت از قذافی بودن، شکنجه خیلی وحشتناک‌تر از دوران قذافی برقراره. خب یک دلیل این هست که اولا اینجا این اتفاق بیفته معلوم نیست فردا چه خواهد شد. دوم اینکه ما هنوز اون نیروی مورد اعتمادمون رو در اونجا نیافتیم که اونها رو آلترناتیو به حق بدونیم، که اونها رو بتونیم برای بعد از سرنگونی بشار اسد سر کار بذاریم. این وسط چه اتفاقی میفته؟ خونسته از سوریه جاری و اپوزیسیون داخل سوریه اون بخش وفادار به استقلال هست به رنج بیشتر رو میبره و اینکه پاره در بیرون از مرزهای سوریه هر روز از این دستگاه به اون دستگاه در کشورهای غربی سر میزنن، سعی میکنن پولی دریافت بکنن. اینا هم به با توجه به تجربه‌ای که در مصر و در لیبی به دست اومد همه رو میترسونه. در نتیجه دو هفته شاهد بودیم که تعدادی از رهبری اپوزیسیون در داخل سوریه از اون شورایی که ترکیب درست شده بود استعفا دادن. به علت استعفاشون هم همین وابستگی شدید پاره از این اپوزیسیون به نیروهای بیگانه بود. خب الان این چیزیست که در سوریه میگذره و عربستان با کمال شگفتی شاید معدبانه بگم در شل کرده و دیدیم هفته پیش اعلام کرده پاکستان که هر چقدر پول بخواید ما میدیم شما از ایران خط لوله گازی رو اجرا نکنید، رابطتون رو با ایران کم بکنید. نشون میده که حرکت هایی کنار داستان سوریه برقراره که معالن به شدت به منافع ملی ایران لطمه میزنه و میتونه بزنه. جالب اینجاست که در همون جهانی که اشاره کردم اسمش من گذاشتم جنگل وحش، هیچ کس نیست. اون فرمولی که کشیدم گفتم این کشورهای به قانون مرکز مدار ببینیم که اگه قرار باشه صرف هم به خاطر شرم بودن یه دولت ارتجاعی بودن ضد انسان بودن کسی مورد مجازات قرار بگیره، اون کسی که بیش از همه باید کتک بخوره عربستانه.
دقیقا
در همه دنیا به جز کره شمالی واقعا اول در ارتجاعی بودن در دوری کامل از تمام مشخصه های دموکراسی بودن. همین ایرانی که ما این همه مینالیم دست آخر به شکل ظاهری هم شده یه بهارستان داره، یه انتخابات داره، یه چند تا روزنامه چند تا نماینده چپ و راست حرف میزنه. امیدواریم که این نهاد انتخابات در ایران هر روز خرس محکمتر باشه به فردایی که این حاکمین شارلاتان در اونجا نخواهم بود بتونیم ازش استفاده کنیم. اما مجسم کنیم در عربستان چیزی به نام انتخابات، چیزی به نام تفکیک قوا، چیزی به نام حساب کتاب مطلقا وجود نداره. حاکم مالک الرقاب همون آقای ملک عبدالله که اسم خودشو گذاشته، البته فقط نه، تمام خاندان سعودی رژیم وهابی در اونجا خودشون رو خادم الحرمین الشریفین اعلام میکنن. اعلام چه میخوام بکنن؟ بنویسه خادم الحرمین الشریفین عبدالله
سعودی
یا قبلن یا اون یکی.
بله.
خادم الحرمین شریفین یعنی این که خدمتگزار دو حرم مقدس شریف، یکیش بیت الله حرام در مکه است، یکیش هم قبر پیغمبر در مدینه است. و ما خدمتگزار این دوتا هست. این به این اعتبار عربستان سعی کرده که نوعی زیادت در جهان اسلام رو به دست بیاره که در تمام گذشته های 45-60 سال گذشته ناکام بوده، به ویژه در دورانی که عبدالناصر در قدرت بود. عربستان به جز ملک فیصل که اون زمان شاه عربستان بود، به جز شیخ‌های خلیج فارس و شاه ایران، کسی اون رو تحویل نمیده. بعدا هم به دلیل هم جمعیتش هم شرایط حاکم بر اونجا نتونسته بود که از پس دست کم مصر بر بیاد. با این ادعا این روزها با این کارهایی که عربستان داره میکنه معلوم میشه که اینا خادم الحرمین ناشریفین هستند. به جای مکه و مدینه اینا خدمتگزار دو حرم واشنگتن تلاویو هستند. این نکته بسیار پر اهمیته که بدونی در حالی که سالهاست این رژیم های عربی از قبل مسئله فلسطین خوردن و سعی کردن رهبری بکنن، ادعای برتری بکنن، سیادت بکنن، به ویژه عربستان که از زمان ملک فیصل سعی کرده خودش رو خط مقدم جبهه در دفاع از فلسطینی ها نشون بده، این روزا نشون میدن که تضادشون با ایران آنتاگونیستیه و میتونن با اسرائیل همکاری بکنن که بتونن به اینجا لطمه بزنن.
بله،
این چیزیست که در تاریخ به جا خواهد موند و نشون میده که اینها کوچکترین ارزشی انسانی مذهبی برای اونها مطرح نیست. این بهانه‌ای که در سوریه رژیم علوی سنی ها رو داره میکشه یک بهانه بی‌شرمانه است. همه ما میدونیم که رژیم سوریه با سیستم تکیه‌ای که اون ادغام شده به بحث سوریه داره اداره میشه، در 42 سال گذشته این حزب حاکم بوده که شعبه از اون در عراق به دست صدام بود، اول حسن البکر بود در صدام و همه ما میدونیم که بنیانگذار این حزب بحث سوریه و عراق به صلاح زمینه سوسیالیستی داره اون میشل افلق مسیحی بوده.
بله.
این رژیم این حزب در ذات خودش به شدت سکولاره و گرایش های سوسیالیستی داشته. دیدیم یادمون هست که قبل از حمله اول به عراق در 1991 عراق در بین تمام کشورهای منطقه عربی نمره یک بود به لحاظ باسواد بودن مردم، به لحاظ امکانات رفاهی مردم، طول راه ها، کلینیک ها، مدرسه ها، مراجع نظام سیاسی و دیکتاتوریش نگفتند.
بله.
این برتری ها رو داشتند ولی این همون هم در سوریه است. با توجه به این که نفت عراق در سوریه وجود نداره ولی نظام حاکم در اونجا یک نظام سکولار با به صلاح زیر بنای سوسیالیستیه، در نتیجه مطلقا کاری به مذهب سنی و شیعه نداره. ضمناً علوی ها شاخی از شیعه ها هستن که در چند جلسه پیش گفتم اگر به گیر آخونده ی حاکم در ایران بیفته حتما اونها رو حکم باقی بودن یا محسن بودنشون رو صادر میکنن،
مثل دراویش.
دراویش بارن بی زمان اینا که هیچ وقت عامل به احکامی که اینا باور دارن نیستن اونها رو بر نمیتابن. اما از هر دو سو این سیاست هست که اینا رو وادار میکنه که ایران حاضره که چچنی های مسلمان رو به صلاح قربانی رابطه با مسکو به صلاح نامسلمان دست کم یا کافر بکنه. همین کار رو در رابطه با سوریه هم میکنه. عربستان هم از این مسئله سوء استفاده میکنه با این توضیح که بله در حاکمیت رده بالای سوریه علوی ها دست بالا رو دارند و اون هم نه به لحاظ به خاطر مذهبشون که اکثرا نامذهب هست، بلکه به خاطر تعلقات خونی که با هم دارند. همون کاری که صدام در عراق کرده و تکریتی ها رو برتری داده بود در رده های بالای اداره کشور، اونها هم در اونجا همین کار رو کردند. بهانه که عربستان میاره تنها و تنها از موجودی عربستان در برابر این پایه حرف میزنه و اینکه الان تبدیل شده به اینکه بتونه همچنان که در سعی کردن مثل این کار بکنه تلفی ها رو در اونجا روی کار بیاره و به قول خودشون خطش به سر هلال شیعه رو در اونجا ببرن که بتونن جلوی نفوذ ایران در منطقه رو گرفته باشن.
بله، در واقع چنین به نظر میرسد که ژاندارمی منطقه در شمال به ترکیه داده شده و در جنوب هم به عربستان سعودی با پولایی که داره و با این دخالتهایی که میکنه.
بله.
سپاسگزارم جناب غربی، خسته نباشید. حتما در گفتگوی دیگر باید باز بپردازیم به مسائل سوریه یه خورده بیشتر در مورد صحبت کنیم، چون بسیار هم ضروری است. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگم و براتون بهترین ها را آرزو دارم.
خدا نگهدار، روزگار خوش و خرم.
اوقات بر شما خوش و خدا نگهدار شما. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین غربی درباره سفر معجزه هزاره سوم احمدی نژاد به جزیره ابو موسا و واکنش شیخک‌های عصر سنگی و پادشاهان انگشتانه‌ای ساخته و پرداخته انگلیس و بعد هم آمریکا، بردگان عاشق ارباب، تفاوت بردهی که در خانه ارباب کار می‌کند با بردهی که در مزرعه کار می‌کند، چرا باید کارمان به اینجا رسیده باشد، حاکمیت یک مش شارلاتان و لومپن و اوباش بر ایران که با غارت و فروش ثروت ملی مردم ایران زندگی می کنند، شعارهای عوام فریبانه و ابلهانه مرگ بر این و آن، نشست پنج به اضافه یک استانبول، کنفرانس و جلسه‌ای که می باید به سمت جلو برود، شیوه ویژه دیپلماسی این رژیم جام زهر خوردن و نمونهش گروگانگیری، مشخصه اصلی حل مسئله گروگانها با ریگان، نظامی تر شدن جهان، مشت آهنین و چماق لعنتی تئودور روزولت، چماق و هویج یادآور فرهنگ بردهداری و گاوداری آمریکا، دیپلماسی هوشمند چیست و به چه منظوری مطرح می شود، امتیازهایی که در یک مدت محدود نصیب طرفین خواهد شد، حاشیه‌های این نشست و چرا به جای استانبول بغداد در طرف ایران پیشنهاد شد و چرا قبول نشد، ذهنیت غرب و دیگران، چرا باید امپراتور و اطرافیانش همه تصمیم‌های دنیا را بگیرند، جهان جنگل وحش، پنج به اضافه یک یعنی چه و چرا، در سوریه چه می‌گذرد، سیاست های چین و روسیه در این باره، سوریه حلقه گمشده ایران، دیکتاتورها و دیکتاتوری ها عامل اصلی دخالت و نفوذ و تجاوز بیگانگان غارتگر به کشورها هستند، تجربه بشار اسد از سرنوشت قذافی، سر کیسه شل کردن و تلاش عربستان در مسلح کردن مخالفین اسد با سلفیست ها، دروغ‌های عربستان سعودی درباره حکومت شیعیان در سوریه سکولار، ژاندارم‌های جدید منطقه، چرا مسئله حقوق بشر در مرتجع‌ترین کشور جهان عربستان سعودی مطرح نمی‌شود، با این کارهایی که عربستان می‌کند به جای آنکه قرار بوده خادم الحرمین شریفین باشند، امروز خادم حرمهای اسرائیل و واشنگتن هستند و نشان می‌دهند با تضادی که با ایران دارند با اسرائیل همکاری کرده تا به ایران صدمه و لطمه بزنند. توجه می‌فرمودید؟ این گفتگوها بر روی یوتیوب، فیسبوک و توییتر هم قابل دسترسی است. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون بهترین‌ها را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها توجه بفرمایید.